ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. با پیشروی های داعش در شمال عراق، فرانسه خواستار تشکیل اجلاس اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفری اعلام نشده وارد افغانستان شد. و مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. در پی تصرف 4 شهر مسیحی نشین در شمال عراق توسط داعش و آواره شدن 10,000 تن از اهالی این شهرها، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه امروز خواستار تشکیل اجلاس اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد. نیروهای داعش روز پنجشنبه شهر قرقوش، بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق را اشغال کردند. قرقوش با حدود 50,000 نفر جمعیت در فاصله 32 کیلومتری جنوب شرقی موصل قرار دارد. علاوه بر قرقوش، شهرهای تلکیف، برتله و کرملش نیز که شهرهای عمدتاً مسیحی نشین هستند به دست داعش افتاده و ده‌ها هزار تن از اهالی وحشت زده این شهرها به سوی کردستان عراق گریختند. از سوی دیگر مقامات ترکیه اعلام کردند که حدود 800 تن از ایزدی‌های عراق که از شهر شنگال گریخته‌اند وارد این کشور شدند و در نواحی مرزی اسکان داده شدند. داعش می‌گوید مجموعاً 15 شهر را در شمال عراق تصرف کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده روز پنجشنبه امروز برای رفع تنش بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وارد کابل شد. وی با عبدالله عبدالله و اشرف غنی زای دو نامزد انتخابات دیدار و گفتگو می کند. بر اساس نتایج انتخابات افغانستان که در 24 خرداد برگزار شد، اشرف غنی به ریاست جمهوری انتخاب شد، اما عبدالله عبدالله این نتایج را حاصل تقلب های گسترده می داند. در سفر قبلی جان کری به افغانستان سرانجام توافق شد که تمام 8 میلیون رأی گرفته شده تحت نظر سازمان ملل بازشماری شود. جان کری پس از ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای شرکت در یک کنفرانس امنیتی در آسیا که روز جمعه فردا برگزار می شود به میانمار می رود. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا امروز پنجشنبه در شهر ژنو آغاز شد. در این مذاکرات از سوی ایران عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه و سوی آمریکا ویلیام برنز معاون ارشد وزارت خارجه و وندی شرمن مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آمریکا حضور دارند. کارشناسان دو کشور نیز در این مذاکرات شرکت دارند. هدف این گفتگوها ادامه رایزنی در خصوص موضوعات مورد اختلاف و بررسی نحوه نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین به یکدیگر اعلام شده است. مهلت مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای به مدت 4 ماه تا 24 نوامبر امسال 3 آذر ماه تمدید شده است. اما در عراق جنگ بین نیروهای گروه موسوم به داعش با نیروهای دولتی از یک سو و پیشمرگه‌های کرد از سوی دیگر بالا گرفته و میزان تلفات انسانی افزایش یافته. در آنکارا وزیر خارجه ترکیه با ابراز نگرانی از سرایت خطر تروریست ها به مرزهای این کشور گفته است که ترکیه با هر گونه تهدیدی علیه امنیت ملی خود مقابله خواهد کرد. همچنین در واشنگتن وزارت خزانه‌داری آمریکا 3 شهروند کویتی را به اتهام کمک‌های مالی به تروریست‌ها در عراق و سوریه در لیست سیاه تحریم‌های خود قرار داده است. مجموع این گزارش‌ها را بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
به گزارش خبرگزاری‌ها، عملیات تروریستی گروه موسوم به داعش به درون پایتخت عراق گسترش یافته و روز چهارشنبه انفجار اتومبیل‌های بمب‌گذاری شده در این شهر 27 کشته و 10 زخمی به جای گذاشته است. گروه جهادی حکومت اسلامی که بخش‌های گسترده‌ای از غرب و شمال عراق را از ماه ژوئن گذشته 2 پیش به کنترل خود درآورده، اکنون به گزارش خبرگزاری‌ها تنها چندین 10 کیلومتر با بغداد فاصله دارد. در واشنگتن وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که 3 عرب و از جمله 2 کویتی را به اتهام کمک به تروریست‌ها در عراق و سوریه در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم، در اطلاعیه خود میگوید که دو شهروند کویتی به نام شفیع العجمی و حجاج العجمی و شخص دیگری به نام عبدالرحمن الانیر که ملیتش روشن نیست، در پناه یک سازمان خیریه به جمع‌آوری کمک‌های مالی برای پشتیبانی از گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده و از جمله گروهی موسوم به جبهه النصره پرداختند. آقای کوهن از دولت کویت خواسته است تا فعالیت‌های مربوط به حمایت‌های مالی از گروه‌های تروریستی را در آن کشور متوقف کند. وزارت خزانه داری نسبت به گردآوری کمک‌های مالی برای تروریست‌ها در کشورهای حوزه خلیج فارس که از طریق شبکه‌های اجتماعی هم صورت می‌گیرد، ابراز نگرانی کرده است. در واشنگتن، رسانه‌های مکتوب و رادیو تلویزیون‌ها به بحث درباره خطرهای گسترش نفوذ گروه‌های جهادی حکومت اسلامی در عراق و سوریه همچنان ادامه می‌دهند. از جمله المنار، نشریه آنلاین، روز چهارشنبه در مقاله‌ای با عنوان ترکیه نسبت به تهدیدهای حکومت اسلامی بیدار شده است، به نمازهای روز عید فطر در این کشور اشاره کرده که طی آن دعاهایی در پذیرش جهادیون خوانده شده و شباهت این دعاها در نمازهای جماعت جالب توجه بوده است. در آنکارا احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز بدون اشاره به رویدادهای عید فطر هشدار داد که این کشور با تهدیدها علیه امنیت ملیش به سختی مقابله خواهد کرد. او گفت برای حفظ امنیت مرزهای ترکیه رایزنی با مقامهای محلی صورت می‌گیرد، ولی شرایط عراق تنها نگرانی ترکیه نیست و یک مسئله منطقه‌ای و بین المللی است. دفتر مرکزی خبر در رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش داده که نیروهای کرد در 40 کیلومتری اربیل، مرکز اقلیم خودمختار کردستان عراق، با تروریست‌های حکومت اسلامی عراق و سوریه درگیر شدند و شدیدترین درگیری‌ها در نزدیکی مخمور واقع در جنوب باختری اربیل جریان یافته است. در نیویورک اما مارک گرانت، نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد، بیانیه شورای امنیت در محکوم ساختن کشتار سیستماتیک اقلیت‌ها و از جمله مسیحیان به دست تروریست‌های داعش را در اختیار رسانه‌ها قرار داد. آقای گرانت گفت اعضای شورای امنیت از جوامع گوناگون عراق می‌خواهد تا با پشتیبانی جامعه جهانی با تهدیدی که بنیان و هویت عراق را به خطر افکنده مقابله کنند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. و اما سرانجام روز پنجشنبه حکم قطعی تنها متهم پرونده قتل ستار بهشتی به بلاگ نویس کشته شده در بازداشتگاه پلیس فتا صادر شد و به موجب این حکم متهم به قتل آقای بهشتی به 3 سال حبس، 2 سال تبعید به شهر برازجان و 74 ضربه شلاق محکوم شد. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
خبرگزاری های ایران گزارش دادند متهم پرونده قتل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که پاییز سال 91 جان خود را در بازداشتگاه پلیس فتا از دست داد، پس از آنکه اتهام قتل عمد از پرونده اش حذف شد، به 3 سال حبس، 2 سال تبعید و 74 ضربه شلاق محکوم شد. گیتی پورفاضل، وکیل خانواده آقای بهشتی، در گفتگو با رادیو فردا گفت که این حکم برای اکبر تقی‌زاده از بازجویان نیروی انتظامی در شعبه 1057 دادگاه جزایی تهران صادر شده و در دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز تایید شده است. خانم پورفاضل در این باره میگوید که خانواده ستار بهشتی چون این حکمی را قبول ندارند و از زمانی که اتهام قتل عمد از پرونده آقای تقی‌زاده حذف شد، به نشانه اعتراض از حضور در دادگاه خودداری کردند. به گزارش وبسایت کلمه، دستگاه قضایی پرونده قتل ستار بهشتی را در حالی به پایان برده که هیچ یک از زندانیان بند 350 زندان اوین که شاهد ضرب و شتم او بودند به این دادگاه احضار نشدند. عنوان قتل شبه عمد در حالی برای این پرونده در نظر گرفته شده که گزارش پزشکی قانونی، شهادت زندانیان بند 350 زندان اوین و اعتراف متهم در حضور بازپرس و خانواده ستار بهشتی، همگی حکایت از خونریزی داخلی بر اثر شکنجه، نرسیدن اکسیژن و در نتیجه مرگ ستار بوده است و این شرایط به گفته وکیل او مصداق کامل قتل عمد است. 11 آبان ماه سال 1391 1 برخی رسانه‌ها از بازداشت و ضرب و شتم ستار بهشتی در زندان از سوی نیروهای پلیس خبر دادند و کمتر از یک هفته پس از آن خواهر این زندانی اعلام کرد که از پلیس امنیت به او اطلاع دادند که برادر 35 ساله‌اش جان خود را از دست داده و خانواده او باید برای دریافت جسد مراجعه کنند. پس از 2 روز سندی با دست خط ستار بهشتی منتشر شد که او در زمان حضورش در بند 350 یعنی 2 روز قبل از مرگش شکایت خود را از کسانی که او را ضرب و شتم کرده بودند اعلام کرده بود. همان زمان زندانیان بند 350 زندان اوین هم با انتشار 2 بیانیه شهادت دادند که پیکر شکنجه شده ستار بهشتی را دیدند و از مسئولان خواستند که پیگیر موضوع باشند، ماجرایی که سرانجام با حکم 3 سال حبس، 2 سال تبعید و 74 ضرب شلاق به اتهام قتل شبه عمد پایان یافت.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی می کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و بر پایه برخی گزارش ها از ایران، سیمین بهبهانی شاعر سرشناس چهارشنبه شب به علت مشکلات قلبی به بیمارستانی در تهران منتقل شده و در بخش مراقبت های ویژه بستری شده است. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و مدیر نشر نگاه که از دوستان خانوادگی سیمین بهبهانی است، بعد از ظهر پنجشنبه پس از عیادت خانم بهبهانی در گفتگو با همکارم حسین قویمی از آخرین وضعیت جسمانی خانم سیمین بهبهانی میگوید.
حالشون خیلی خوب نیست. الان در اون اتاق ICU هستن یا CCU، خوب الان به یادم نمیاد. ولی به هر حال مشکلشون، آخرین مشکلی که باش روبرو شدن، مشکل قلبیشونه و تحت مداوا هستن در یه بیمارستانی که مایل نیستن خانوادهشون اسم اون بیمارستان بیاد. من پلیشون بودم، کاملا در واقع در حال حاضر بیهوش هستند. پزشکانشون رو هم من ندیدم، ولی جام متوجه شدم که رسیدگی خیلی زیاد و ویژه‌ای رو براش در نظر گرفتن و مرتب گروه های مختلف پزشکی بهش سر میزنن، ولی اون پزشکی که مسئولیت ویژه‌ایشون رو داره و نامش هم باز نمیتونم بگم، ایشون رو ندیدم، برای اینکه حالا یا بیمارستان بود یا رفته بود برای استراحت، دائما بالا سرشون بودن. خانواده‌اش هم، پسران ایشون همینطور پلوشون هستند و احوالشون رو نظارت میکنن. من هم رفتم و فقط به من اجازه دادن که از دور یه نگاهی بکنم. طبیعی که منم نباید اصرار میکردم، چون لباسای مناسبی برای رفتن به اون اتاق برم نبود، ولی به هر جهت میتونم بگم که الان حالشون چندان خوب نیست.
آیه رئیس‌دانا، آیا پزشکان تشخیص مشخصی دادن؟ گفتن وضعیت ایشون در چه حالی است؟
بله گفتن، ولی به من نگفتن، احتمالاً به خانواده‌شون گفتن. و تا اونجا که من میتونم به طور عمومی بدونم، اینکه مشکل حمله های قلبی داشتن و ظاهراً مثل که از دستگاه های که شوک وارد میکنه و اینها، هم تا این حد میدونم که استفاده شده براشون. و الانم که من که رفتم پیششون بعد از ظهری، دیگه کاملاً در اتاق مخصوص بودند و بیهوش بودند. حالا یا شاید نمیدونم، این اصطلاحات پزشکی شو من نباید به کار ببرم و ما میگیم بیهوش بودند، اما شاید حالا پزشکان ایشون رو به خواب بردن یا ایشون تو کماست، نمیدونم، اتفاقای مختلفیست. اما احساس میکنم که استنباط من این است که حال ایشون چندان خوب نیست.
آقای رئیس‌دانا، ظاهراً خانواده خانم بهبهانی هم تمایل ندارن درباره وضعیت ایشون صحبت کنند. علتش چی هست
میدونید؟ همون سبب، بله، منم به اون سبب صحبت میکنم. خب میدونید، برای اینکه خانواده خیلی در فشارن، خیلی بالای سر این بانوی عزیز ما هستن و اگر دوستداران ایشون که زیادم هستن بدانن، میخوان بیان جلوی بیمارستان یا برن عیادت ایشون، خب همه اینها کار رو دشوارتر و مشکلتر میکنه. من به هر حال به همه دوستداران ایشون توصیه میکنم که صبر پیشه کنن، برای اینکه بی برو برگرد پزشکان و مسئولینی که مسئول بیمارستان دیگه بیشتر از اون نمیشه. مداوا و رسیدگی و استفاده از تمام دفترها، همین کارا دارن میکنن. بعد هم من هم جزو یک 2 نفری هستم که رفتم پلویشون، خانوادهشون هستن و واقعا هم حق دارن که نخوان این موضوع رسانه‌ای بشه، حق دارن. از عزیزان خواهش من این است که فرصت بدن خانوادهشون و ما یه جوری با قضیه برخورد بکنیم و منتظر باشیم، چون دیگه هر کار پزشکی درجه 1 بوده برای ایشون داره انجام میشه.
و فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و مدیر نشر نگاه، از آخرین وضعیت جسمانی سیمین بهبهانی، شاعر سرشناس ایرانی، میگفت که چهارشنبه شب به علت مشکلات قلبی به بیمارستانی در تهران منتقل شده. با این گفتگوی مجموع خبری به پایان رسید. 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.